سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 16 دسامبر 2023 و 25 آذر ماه 1402. امروز ابتدا یک گزارش از کمک های دریافتی و بعد مطابق معمول ابتدا اخبار هفته رو برای عزیزان چکیده شد، در واقع اون رؤوس مطالب رو میخونم که نتیجه گیری بکنیم و بعدش اون وقت میپردازم به یک سلسله بحث هایی که در این نسل کشی که اسمشو گذاشتن جنگ، جنگ بین اسرائیل و حماس و نه مردم فلسطین، اینا پیروز نمیشن. امروز میخوام یه مقدار راجع به این هم نظر خودم رو و هم دو تا مقاله مهمه راجع به این قضیه که دو نفر از خودشون، در واقع به اصطلاح یکی مقاله‌ای که در مجله اسوتن نیشن اومده و یکی دیگه هم در ISCS که از در واقع اصطلاح اتاق‌های فکریه که بیشتر صهیونیست‌ها روش کار میکنن، دو تا مقاله مهمه که چرا توی این اسرائیل موفق نمیشه. بنابراین ابتدا یه گزارش از کمک های دریافتی برای عزیزم. از سنت رامون کالیفرنیا $22، از بیکرفیلد در کالیفرنیا $200. این عزیز یادداشتی فرستاده همراهش به خاطر قهرمان ملی ایران خسرو روزبه، از بروکلین نیویورک $200، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $900، از ونکوور کانادا $100، از آناهایم در کالیفرنیا در مجموع $100، از وینیپگ در مانیتوبا در کانادا $75، از شهر واشنگتن $10، از سان فرانسیسکو $55 و از تیبورن در کالیفرنیا $30. بنابراین میرم روی اخبار، همینطور که عرض کردم چکیده در واقع اخبار رو برای عزیزان میخونم. از شنبه گذشته وزارت خارجه آقای انتونی بلینکن با دور زدن کنگره، یعنی زیر پا گذاشتن قوانین خودشون، به اسرائیل گلوله تانک میفرستد. 10,000 گلوله، فراموش نکنیم، هم آقای جک سالیوان هم خود جو بایدن هم انتونی بلینکن میگن که ما باید رعایت حال غیر نظامیان غزه رو بکنیم. کنگره رو انتونی بلینکن دور میزنه برای اینکه 10,000 گلوله تانک که این تانک ها رو عزیزان دور تا دور و در درون غزه نگاه بکنن، شب و روز دارن توپ باران میکنن مردم و ساختمون ها رو. این کار بحث برانگیز است چرا که تلفات به کشته های غیر نظامیان نیویورک تایمز داره میگه که این کار بحث برانگیز است چرا که تلفات به کشته های غیر نظامیان از بمباران های اسرائیل بسیار بالاست. وزارت خارجه دارد فشار می آورد که 13,000 گلوله برای تانک های اسرائیلی بدون مشورت کنگره بفرستد. و بسیاری از کارکنان وزارت خارجه ما می دونیم اصلا اعتراض کردن و اومدن با ماسک که نشناسنشون، با عینکای دودی دارن تظاهرات میکنن جلوی کاخ سفید. کارکنای خود وزارت خارجه و کاخ سفید. بعد میرسیم به دهم دسامبر، این 9 دسامبر بود. دهم دسامبر عزیزان میدونن که گوترس روز جمعه در حضور اعضای شورای امنیت قبل از رأی‌گیری در مورد آتش‌بس، همون رأی‌گیری که امریکا تنها کشوری بود که وتو کرد، رأی منفی داد. عزیزان باید به سخنرانیش، من یادداشت نکردم همشو، ولی باید گوش بکنن. این آدمی که ما میدونیم یه آدم کمر شکسته که کاملا در خدمت اینا بوده، ولی مسئله فلسطین واقعا زجرش داده، برای اینکه در حدود 130 نفر از کارکنان خود سازمان ملل به دست این ارتش جنایتکار اسرائیل کشته شدن. به هر حال من باید سریع بگذرم. تلفات این از تریدل هستش. تلفات اسرائیل حالا صحبت خواهم کرد که چه چیزهایی میتونه باعث بشه که بالاخره این نسل کشی متوقف بشه. یکیش تلفات خود اسرائیلی هست، تلفات ارتش اسرائیلی که تا الان 5000، آمارش رو برای عزیزان میارم، ولی توی کریدل میگه تا کنون عرصبت که این مال 10 دسامبر، مال یک شنبه، 5000 زخمی در میان نیروهاش گزارش داده، از جمله 2000 سرباز که علیل شدن. رئیس بخش توانبخشی ارتش اسرائیل که آقای لیمور لوریا باشه به روزنامه یدیوت اهرنات در 9 دسامبر میگوید اسرائیل هرگز شاهد چنین شماری مجروح در گذشته نبوده است. او میگوید 58% از سربازان مجروح از دست و پا مجروح شدند و دست یا پای آنها قطع شده است. ارتش اسرائیل ادعا میکند که تا الان 91 کشته داده، در حالی که شمار تانک‌ها به زره پوش‌های منهدم شده از سوی جنگندگان غزه بسیار، صدها تانک و بسا از این زره پوش‌ها رو از بین بردن. مدیر قبرستان نظامی ماونت هرزل آقای دیوید اورن باروخ در تاریخ 19 نوامبر میگوید در این موقع هر ساعت ما داریم یک سرباز اسرائیلی را دفن میکنیم. اکنون در موقعی هستیم که هر ساعت یک تشییع جنازه داریم. ما فقط در قبرستان ماونت هرزل در عرض 26 ساعت 50 نفر را به خاک سپرده ایم. این یه خبره. خبر دیگه، مصر امریکا رو تهدید میکنه که اگه مردم غزه رو وادار به آمدن به صحرای سینا بکنه، روابط خود را با اسرائیل قطع خواهد کرد. خبر دیگه، اینا همش از نیویورک تایمز. رئیس دانشگاه پنسیلوانیا، عزیزان باید گفتگویی که در سنای امریکا از رؤسای 3 دانشگاه، هاروارد، دانشگاه پنسیلوانیا و MIT شده، دقیقا آدم رو به یاد زمان مکارتی و اوجا رو به شکل مکارتی آدم میبینه. زیر فشار صهیونیست‌ها استعفا داد. مال دانشگاه کولومبیا رو مال دانشگاه هاروارد رو نتونستن بندازن، برای اینکه یه صهیونیست خانم پریتسکر، میلیاردر مال شیکاگو که پشت اوباما هم بود، اون پشتش رو گرفت و نذاشت که استعفا بده یا بیرونش بکنن. رؤسای دانشگاه هاروارد و ام‌آی‌تی نیز زیر فشارن. خبر دیگه باز از نیویورک تایمز هستش که ما میدونیم در دوحه کنفرانسی بود، دوها فورم، یعنی مجمع یا گرد همایی دوحه، برای عرصت قرار بود راجب محیط زیست و امثال هم باشه و بسیاری از بزرگان هم اونجا شرکت کرده بودن، از جمله آقای گوترز رئیس سازمان ملل متحد دبیر کل و بعدش هم ما میدونیم لاوروف به طور غیر مستقیم از طریق شبکه به صلا اینترنتی به صلا تقریبا تمام سخنرانی ها در مورد فلسطین شد و محکوم کردن بمباران های اسرائیل و انتقاد از اسرائیل. میخوام که جب اونجا را عزیزان درد بکنن که به صلا چیزه. یک شنبه پس از استعفای رئیس دانشگاه پنسیلوانیا باز از نیویورک تایمز زیر فشار ثروتمندان، ما میدونیم که باید اینا رو تو امریکا دنبال بکنن که این کشور به دست کی میگرده، از دیوان عالی کشورش تا کاخ سفیدش تا کنگرش، یعنی هر سه قوه به دست کی میگرده، دانشگاهاش به دست کی میگردن. علت استعفای رئیس دانشگاه پنسیلوانیا چی بود؟ چون دو سه نفر از این صهیونیست‌های میلیاردر که یکیشون 100 میلیون دلار که خودش فارغ التحصیل اونجا بود قد کرد، 100 میلیون دلار پول کمی نیست، یعنی در حقیقت این دانشگاه جز دانشگاه‌های معروف و تاپ امریکاست. مثلا اونش که به حساب بخش اقتصادیش وارسون سکول آف اکنامیکس از معروفترین به حساب مدارس به حساب اقتصادی امریکاست، یعنی 100 میلیون دلار کمک کرده بود قطعش کرد بیرونش کردن رئیس دانشگاه رو. اصلاً که در حالی که فارغ التحصیلان سابق و قدرتمندان این دانشگاه رو در فشار قرار میدن و استعفا میدن و امثال هم من سریع باید بگذرم. خبری هست در عزیزان مون آف الاباما، به نظر من یه سایت بسیار مفیده که باید بهش مراجعه بشه. حالا نه تنها مطالبش ولی مقالاتی رو که اونجا معرفی میکنه، میتونه آدم لیست این مقالات رو بهش نگاه بکنه و اونهایی که به درد بخور و واقعا مهمن اینا رو بیرون بچشه. خود من این کار رو میکنم و بعضی از مقالاتی رو که اینجا برای عزیزان ترجمه میکنم و میخونم از مون آف الاباما میگیرم که لیست بلند بالایی از مقالات درجه یک و تحلیلی واقعا اونجا میاره. این از نشریه اسرائیلی وای نت. اسرائیل تازه دارد میفهمد و میپذیرد که نیروهای حماس جنگندگانی جدی هستند. ارتش اسرائیل در غزه از قدرت و توان حماس دچار حیرت شده، چرا که در عرض 14 سال گذشته توانسته نیروی بزرگ در فاصله 50 دقیقه از تل اویو به وجود بیاورد، از صدها هزار اسلحه، انواع RPG و غیره و غیره. قدرت جنبش مقاومت سرسخته و حتی در جاهایی که اسرائیل ادعا می کند اشغال کرده به مقاومت ادامه می ده. از همون روزهای اول جنگ ما می دونیم در بیت حنون در شمال غزه که در فاصله کمی از شهرک سدروت قرار داره و ارتش اسرائیل از همون روزهای اول جنگ در آنجا فعال بوده و پیروزی های تاکتیکی هم به دست آورده، عصبت که در اونجا هم نیروهای حماس مشغول فعالیت و مبارزه هم. هفته گذشته جنگندگان حماس از مسجدی بیرون اومدن و شروع کردن به عصبت که هدف ارتش اسرائیل از بین بردن رهبران حماسه. اما اکثر این واحدهای جنگنده مسئله شون اینا واحدهای کوچک و جدان، کوچک و محلی هم. و همونطور که نمونه بیت حنون نشان میدهد و ماها طول خواهد کشید تا بتوان این نیروها رو شکست داد. اینا اهمیت داره. آیا واقعا اسرائیل میتونه ماها ادامه بده؟ بنابراین حالا باز خواهم کرد که چرا نمیتونن در این جنگ، علی رغم این که نه ده ها هزار، صد ها هزار نفر از مردم غزه را از بین خواهند برد، علی رغم این که صد ها هزار نفر را در این جنگ پیروز نمیشن، در این نسل کشی پیروز نمیشن. در سبت که حالا از روزنامه هارتس آمار زخمی ها، بیمارستان برزلازی 1490 زخمی، بیمارستان اسوتا 178 زخمی، بیمارستان اچیلف اوز میخوام 148 زخمی، بیمارستان رمبن در حیفا 188 زخمی، بیمارستان حدسه 209 زخمی، بیمارستان شعر زدک در اورشلیم 139، بیمارستان سوراکا 1000 زخمی، هر شبت که بیمارستان شبا 500 زخمی، مجموعاً 3853 زخمی. و اونایی که زخمی های جدی هست، اونایی که به طور زخمی های به اصطلاح جزئی برداشتن 7000 نفر هست. اینا اهمیت داره. عزیزان میدونن که در 12 دسامبر که در مجمع عمومی سازمان ملل که سه‌شنبه باشه، بله، رای گیری شد در بعد از این که امریکا وتو کرد در شورای امنیت، مجمع عمومی تشکیل شد و در اونجا رای گیری شد. نتیجه شو برای عزیزان میخونم. نتیجه آرای مجمع عمومی در 12 دسامبر 153 از 193 عضو، 153 تا موافق برای آتش بس، 10 تا مخالف، 23 تا ممتنع. ما میدونیم در رأی گیری مجمع عمومی قبلی 120 تا موافق بودن، این دفعه 153 موافق. حالا اهمیتش در چیه؟ بنابراین روز سه‌شنبه مجمع این از انتی وار، روز سه‌شنبه مجمع عمومی سازمان ملل به طور قاطعی به آتش بس در غزه رأی داد. ما میدونیم که رأی گیری قبلی 26 اکتبر بود. از 193 عضو مجمع 153 عضو رأی مثبت، 10 مخالف، 23 رأی ممتنع دادن. ببینیم اونایی که رأی مخالف دادن کیا بودن؟ امریکا، اسرائیل، اتریش، جمهوری چک، گواتمالا، لیبریا در افریقا، ماکرونیزیا یه جزیره، مجمع جزایر ماکرونیزیا، ناورو من تا حالا نشنده بودم، مثل این که یه جزیره است ناورو با امریکا رای داده. پاپوا، پاراگوه، چه کسایی رای ممتنع دادن؟ ایتالیا، آلمان و کشورهای اروپای شرقی، حتی جزایر مارشال و پالاو که معمولا با امریکا، برای اینکه اینا مستعمرات امریکا، قبلا با امریکا رأی مخالف میدادن، این دفعه رأی ممتنع دادن. منتها چه کسایی کاملا سفرشون از امریکا جدا کردن در این رأی گیری. استرالیا سفره خود را از امریکا جدا کرد، کانادا سفرش را جدا کرد، زلاند نو جدا کرد، فرانسه، ژاپن، هند. ما میدونیم هند در 7 اکتبر، در واقع در 8 اکتبر، با تمام قوا رفت پشت اسرائیل. کم کم و کم کم عزیزان دقت بکنن که مواضعش رو داره عوض میکنه. ژاپن، اینا دوستان جونک و جونی امریکا، فرانسه، کانادا، زلاند نو، استرالیا، اینا به علاوه امریکا و انگلیس بهش میگن فایو آیز. اینا کشورهای انگلوساکسون اصلی هستن که از نظر امنیتی کاملا با هم دیگه کار میکنن. 5 چشم که در واقع اینا یک قدرت انگلوساکسون هستن که ما میدونیم با تمام قوا پشت صهیونیست ها هستن. انگلو زاینیست فاشیزم. کم کم و کم کم برای من حیرت آوره که کانادا و استرالیا و زلاند نو سفرشون از امریکا در این رای گیری جدا کردن. ژاپن، هند و فرانسه. عرصبت که بعد این چهارشنبه ارتش اسرائیل امروز یکی از بزرگترین تلفات خود را، دست کم 10 نفر از ارتش اسرائیل ما میدونیم اومدن و کسی را گیرشون انداختن و کشته شدن. از نیویورک تایمز 5 شنبه پریروز، از نیویورک تایمز آمارگیری نشان میدهد پشتیبانی از حماس به ویژه در کرانه غربی افزایش یافته. آمارگیری در روزهای آتش بس ما میدونیم که از 24 نوامبر تا اول دسامبر بود، در اون فاصله اینا فرصت کردن برن و این آمارگیری رو از مردم غزه و از مردم کرانه غربی بکنن. از 1200 نفر توسط یک مؤسسه آمارگیری، 2 مؤسسه آمارگیری، یکی کنراد ادناور شتیفتونگ که آلمانیه و یکی پالستینین سنتر فور پالیسی، 2 مؤسسه آمارگیری معتبرن. نتایجش، اکثریت افراد اعتقاد دارن که اسرائیل نمیتواند حماس را از میان برد. 2، اقلیت کوچکی اعتقاد دارن که امریکا و اروپا به طور جدی در فکر تشکیل دولت فلسطینیه. کاملا همینطور. به هر حال، 3، تمایل به حماس از 7 اکتبر به این سو به ویژه در کرانه غربی افزایش یافته. علت این که این خبرها رو برای عزیزان میخونم که از جز بریم به کل. حالا چند تا مقاله برای عزیزان میخونم و نظر خودم رو از درون این اخبار باید نتیجه گیری بکنیم. اکثریت عقیده دارن که حماس در حمله 7 اکتبر تصمیم درستی گرفته. تصمیم درستی گرفته. مردم غزه اینطور فکر میکنن، اکثریتشون 90% میگوین نمیدانن چه واقعا اینطور که میگن دوچار مرتکب شرارت و بیرحمی شده در حمله ایشی کرده. اکثریت با تصمیم حماس به حمله 7 اکتبر موافقن. 82% در کرانه غربی، 57% در غزه. 70% میگویند اسرائیل قادر به از بین بردن حماس نیست. 87% در کرانه غربی، 44% در غزه. 66% موافق انحلال دولت موقت یعنی محمود عباس هست. پشتیبانی از مبارزه مسلحانه 10% افزایش یافته و به 60% رسیده. در کرانه غربی 70%. عزیزان دقت بکنن به آمارگیری کرانه غربی. تنها 1/3 موافق راه حل دو دولت هست. تنها 1/3 موافق راه حل دو دولت هست. 70% میگوین امریکا و اروپا در مورد دولت فلسطین جدی نیستن. هر شبه که این نتیجه آمارگیری مال نیویورک تایمز میخواستم این گزارش آژانس کمک رسانی سازمان ملل در باره اوضاع غزه در 13 دسامبر. اکثر جمعیت غزه به خاطر بمباران‌ها و توپباران‌های اسرائیل بی خانمان شدن، ما میدونیم، و به باریکه کوچکی نزدیک رفح رانده شدن که اسرائیل اونجا رو دائم داره بمبارون میکنه. این منطقه اکنون جایگاه بیش از 1,000,000 نفر شده. قبلا فقط 280,000 نفر اونجا زندگی میکردن. و بعد مأمور سازمان ملل میگه ما نزدیک به 1,000,000 نفر را در مدارس دیگر مکانهای مربوط به یونایتد نیشن جا میدهیم. تا حال بیش از 130 نفر از کارکنان ما، از کارکنان سازمان ملل کشته شدند. کارکنان سازمان ملل بچه های خود را با خودشون سرکار میبرند که اگر کشته شوند همه با هم کشته شوند. عزیزان خبرها عجیبه. کسی که میره سرکار بچه ها رو با خودش میبره که اگه کشته بشن این بچه ها یتیم نشن، اگه خودش کشته میشه. در حال مردم غزه تنها در معرض بمباران، نه تنها در معرض بمباران هستن، بلکه از ابتدایی ترین نیاز ها محرومن و در فضای هرچه کوچکتر در معرض انواع بیماری ها هستن. و این تاریخ ترین لحظه تاریخی برای آنها از 1948 تا به اکنون است. این رویداد در زمینه 75 سال بی خانمانی صورت گرفته. اینا رو مأمور سازمان ملل داره میگه. جمعه دیروز نیویورک تایمز، جک سالیوان ما میدونیم رفت به منطقه در مسافرت به اسرائیل، عملاً با نتانیاهو موافقت کرد که حملات و نسل‌کشی از اسرائیل در غزه ماها طول بکشه. موافقت کرد به رغم آن که جو بایدن چند روز پیش ادعا کرده بود که اسرائیل چند هفته بیشتر وقت ندارد و در بمباران‌ها باید ملاحظه بکنه. تمام دروغ میگن. جک سالیوان کاملا موافقت کرد با نتانیاهو که اگر بخواد حتی ماها طول بکشه. در واقع دولت امریکا عملا چراغ سبز به اسرائیل برای نسل‌کشی و نابودی مردم فلسطین داده. اسرائیل، ارتش اسرائیل قبرستان‌های غزه نه تنها جنگل‌هاش رو، نه تنها مزارعش رو، نه تنها مدارسش رو، نه تنها دانشگاه ها و دانشگاه هاش رو، قبرستان های غزه را با تانج اکساس نیویورک تانج هست که از نظر قوانین جنگ چنین کاری جنایت جنگی به حساب میاد. تمام وسایل ارتباطی غزه برای ششمین بار قطع شده. سربازان اسرائیلی در مسجدی در جنین در کرانه غربی رفتن اونجا توی مسجد رقص و پایکوبی میکنن و ویدیو تهیه میکنن و به اون افتخار میکنن که مسجد رو لگدمال کردن در حالی که اشعار و آوازهای اسرائیلی میخوانن. مردم غزه از شدت گرسنگی و کامیون‌های سازمان ملل کامیون‌ها را متوقف می‌کنن و مواد غذایی را جا در جا می‌خورن تا از گرسنگی نمیرن. اینو در فیلیپ لازارینی که مأمور کمک رسانی سازمان ملل از جان باید به صحبتش دیگه تلویزیون نگاه بکنن. فیلیپ لازارینی نیویورک تایمز میگه که مردم عادی اسرائیل گر رو گر دارن اسلحه میخرن و دارن اکراشون انداخته. ABC این مال امروز صبح. دیروز ارتش اسرائیل 3 نفر از گروگانها رو اسرائیلی ها که به قرار بیرون از تونل ها بودن به قتل میرسانن. طبق گزارش ABC این 3 به زبان عبری به سربازای اسرائیل التماس میکنن که ما اسرائیلی هستیم. با این همه سرباز اسرائیلی دیگر آنها را به قتل میرسانن. حتی یکی از آنها زخمی شده بوده و هنوز زنده مونده بوده و به زبان عبری التماس می کرده اون هم می کشنش. که الان غوغایی را افتاده و عکسشون رو با تفصیل اگر 10,000 زن، بچه، بزرگ، کوچک، فلسطینی کشته می شن فقط اعداد و ارقام هم. ولی این 3 نفر اسرائیلی که کشته شدن ببینید الان چه کار دارن براشون میکنن. که البته به نظر من این میتونه در این حالی نقطه عطف کوچک در این قضیه باشه که بدونن چی داره اتفاق میفته. غوغای این قضیه غوغایی توی اسرائیل برپا کرده. 4 شنبه گذشته سربازان اسرائیلی به مدرسه‌ای در شمال غزه که 10 خانواده در آنجا پناه گرفته بودن، اینو نه نیویورک تایمز و دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب، تلویزیون الجزیره اینو نشون داد. امروز صبح نگاه می‌کردم. سربازان اسرائیلی مردان آنها را دستگیر و زنان و بچه‌های آنها را قتل عام می کنند. 10 نفر. مجله تایم خبرنگار الجزیره که تمام اعضای خانوادهش ما می دونیم یکی از در واقع رهبر خبرنگارای تلویزیون الجزیره در همون روزای ماه اکتبر تمام خانوادش رو کشتن. نوهاش رو کشتن. حالا خودش زخمی شده و اون کسی که عکاس همراهش بوده کشته شده. عکاس همراهش زخمی شده بوده، میخواستن آمبولانس بیارن، عملا سربازای اسرائیل دستشن تا کشته شد، جانش رو از دست داد. به هر حال من خودم وقت اضافه کردم کشته شدن از سه گروگان اسرائیلی و ببیشه نوع کشته شدن آنها میتواند یک نقطه عطف و درسی برای نه تنها هیئت حاکمه اسرائیل بلکه مردم اسرائیل باشه. درس دیگرش اینه که جان تک تک افراد اسرائیلی برای دستگاه های ارتباط جمعی چه اهمیتی دارد و از جسد آنها با نام و نشان و جان بیش از 20,000 تلف فلسطینی که کشته شدن اصلا براشون اهمیتی نداره. حالا بعد این میرم روی چند تا مطلبی که میخوام برای عزیزان بخونم و یه بحثی باز بکنم که این به کجا خواهد کشید. فوق العاده مهمه به نظر من. از جنگ اوکراین اصلا قابل مقایسه نیست. بنابراین ابتدا این بحث رو با مقاله از جان مرشهیمر، یهودی انسان، جفری ساکس، یهودی انسان، از اینا ما باید نقل قول بکنیم که اینا یهودی های انسان هم و از زمین تا آسمان با صهیونیست‌ها فرق دارن و صهیونیست‌ها دشمن قوم یهود و مردم یهود و یهودی های انسان هم. اینو دائم باید یادآوری بکنیم. مقاله نوشته، حالا ممکنه ما ها با تئوری های سیاسیش زیاد موافق نباشیم، بد نیست اشارهی بکنم. ما میدونیم که هم در دانشگاه هاروارد و هم در دانشگاه شیکاگو، عرض که پروفسور الیسون در دانشگاه هاروارد و ستیفن والت که اونم همراه با جان مرشهیمر کتابی نوشتن راجب لابی اسرائیل و خود جان مرشهیمر، اینا بهشون میگن مکتب واقع‌گرا، ریالیست. خب نظریه‌ایه که به نظر من به هیچ وجه فرضاً به نظر من قابل قبول نیست، که نظرشون اینه طبق دیدگاهی که تاسی داید که در واقع مورخ معروف یونانی در جنگی که بین یونانی ها در اون موقع صورت گرفته که به اصطلاح جنگ رو ناگزیر میدونن، موقعی که یک قدرتی در حال افوله و داره میخواد به اصطلاح از بین بره و یک به اصطلاح نیروی دیگر یا امپراتوری و یا قدرت جهانی دیگری که در حال صعوده، جنگ بین این دوتا غیر قابل اجتنابه. این مکتب واقع گرایی در واقع که اتفاقا جفری ساکس راجب این قضیه اختلاف داره با جان مرشهیمر. خود جفری ساکس که بحثی راجب این قضیه باز کرد و گفت الان مدت هاست من با جان مرشهیمر صحبت میکنم و بعد از مکاتب دیگه ای صحبت کرد، از جمله مکتب آقای کیسینجر که اون نظرش اینه که باید برای حفظ در واقع وضعیت نسلح و نجنگ نجنگو، یعنی در واقع نوعی صلح ناپایدار، باید موازنه نیرو به وجود آورد بین این قدرت های جهانی، مثل آقای مترنیخ که در 1815 ما میدونیم در اروپا. مطالبه خود جفری ساکس میگه آره این صلح بعد از جنگ های ناپلئونی صلح به وجود اومد، در اثر به اصطلاح فعالیت های آقای مترنیخ که ما میدونیم کیسینجر در مطالعات اصلیش چیزای اصلیش رو از مترنیخ یاد گرفته، ولی بعدش آلمان و ویلهلم تصمیم گرفت که باید مکانی در آفتاب داشته باشه و در نتیجه جنگ اول جهانی آغاز شد. برای من جالبه که هم مرشهایمر و هم آقای جفری ساکس که برای هر دوشون واقعا من احترام بالایی قائل هستن، اصلا اسمی از این نمیبرن که خوب برای جنگ اول جهانی به چه دلیل ویلهلم جنگ اول جهانی رو شروع کرد؟ به چه دلیل آخه آقای هیتلر جنگ دوم جهانی رو شروع کرد؟ اسمی نمیبرن که بابا سیستم سرمایه داری چگونه عمل میکنه و تا زمانی که سیستم سرمایه داری وجود داره امکان نداره که صلح برقرار بشه. اصلا اسمی هیچ کدوم از اینا اسمی نمیبرن. برای همین به هر حال میخواستم اشاره‌ای بکنم که در این حال که آدم براشون احترام عمیق من قائل هستم، به چه دلیل نمیتونن این حالا حداقل در تئوریاشون مطرح بکنن که بابا سیستم سرمایه‌داری به طرف امپریالیسم و انحصار میره و این کشورها بر سر بازارهای جهانی، بر سر مواد خام جهانی مجبورن اینا به جان هم بیفتند این جنگ های خانمانسوز رو برقرار بکنن. تا زمانی که سیستم سرمایه داری وجود داره چاره جز جنگ وجود نداره. اسمی از این نمیبرن. که البته جفری ساکس در این حال میگه چرا استثناءهایی وجود داره و از جمله از چین اسم میبره که میگه لزومی نداره اگر بیاد به یک قدرت بزرگ بشه چین جنگ را بندازه، که البته از فرهنگ چین، از تاریخ چین، از به اصطلاح که نظر خود من اینه به طور کلی بودایی ها و کنفوسیوس با جنگ مخالفن، فرهنگشون فرهنگ جنگی نیست. متاسفانه کشورهایی که صاحب کتاب آسمانی هستن، چون در این کتاب آسمانی ممکنه بعضی ها بعدشون بیاد از این حرفی که من میشنم تمام جنگ و کشتاره، به هر حال بگذاریم. میخواستم چند کلمه راجع به جان مرشهایمر این یهودی انسان صحبت کرده باشم، به سیستم فکری و به اصطلاح تئوری های سیاسیش در شیکاگو در دانشگاه. عنوان مقالش از مرگ و نابودی در غزه، میگه که فکر نمی کنم من آنچه در مورد غزه میگویم اثری روی سیاست های اسرائیل یا امریکا داشته باشد، اما میخواهم این مسئله در تاریخ ثبت شود که وقتی تاریخ نویسان به گذشته برمیگردند و به این فاجعه عظیم اخلاقی نگاه میکنند، بدانند که در امریکا کسانی هم بودند که جانب حق و درست تاریخ را گرفتند. واقعا مهمه این، به همین دلیل انسانه. آنچه اسرائیل دارد بر سر مردم غیر نظامی غزه می آورد و با حمایت و پشتیبانی دولت بایدن امریکا، بیشک جنایت علیه بشریت است که به هیچ دستاورد نظامی کمک نمی کند. حالا صحبت خواهم کرد که اتفاقا ضرر می زنه و در خدمت هیچ نتیجه نظامی نیست. همونطور که جی استریت که بخش مهمی از لابی اسرائیله، ما میدونیم جی استریت یک بخشی از لابی اسرائیل منتها نسبتاً ترقی خواهه و یه مقدار به اصطلاح لیبرال تره، حتی جی اسفید داره میگه که ابعاد فاجعه انسانی و تلفات غیر نظامی در غزه خارج از تصور است. بعد توضیح میگه، میگه بگذار توضیح بدم. یک، اسرائیل دارد شما را از این افراد غیر نظامی را قتل عام میکند که نزدیک به 70% آنها زنان و کودکان هستند. این ادعا که اسرائیل کوشش دارد تلفات غیر نظامی را کاهش دهد توسط بالاترین مقامات اسرائیل رد و تکذیب شده، توسط خود مقامات اسرائیل. به طور مثال سخنگوی ارتش اسرائیل در 10 اکتبر 2023 میگوید تأکید ما بر تخریب و ضربه زدن است و نه دقت و ملاحظه در هدف گیری. در همان روز آقای یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل اعلام می کند من هر گونه ملاحظه و رعایتی را کنار گذاشتم، ما هر کس را که علیهش می جنگیم خواهیم کشت و برای این کار از هر وسیله استفاده می کنیم. آنکه از نتایج بمباران‌ها آشکار و عیان است این است که غیر نظامیان بدون کوچکترین رعایتی کشته می شوند و به طور حساب شده و دقیقی. دو تحقیق مفصل و گسترده از سوی وزارت دفاع اسرائیل درباره بمباران‌ها صورت گرفته که هر دو در نشریات اسرائیل منتشر شدند و این دو تحقیق به دقت و ریز به ریز نشان می‌دهد چگونه اسرائیل دارد شمار عظیمی از غیر نظامیان را قتل عام می‌کند. ارزش دارد که از عنوان و تیتر این دو تحقیق نام برده شود که نشان دهنده آن است که چه می‌خواهد بگوید. تیتر یکیشون کارخانه آدم کشی در مقیاس عظیم، ارتش اسرائیل داره میگه کارخانه آدم کشی در مقیاس عظیم. بعد زیر عنوانش هست اوضاع درونی بمباران‌های حساب شده و قصدی اسرائیل. تیتر مقاله دوم اسرائیل در بمباران‌های غزه هر گونه مهاری را رها کرده و اطلاعات نشان می‌دهد که کشتار بی‌سابقه است. به همین ترتیب نیویورک تایمز در اواخر نوامبر 2023 مقاله‌ای به چاپ رساند با این عنوان غیر نظامیان غزه زیر بمباران‌های اسرائیل دارند با سرعت بی‌سابقه و تاریخی کشته می شوند. پس این یک راجع به کشتار بی‌محابای غیر نظامیان. دومان که اسرائیل به طور حساب شده و عمدی مردم بیگناه غزه را به گرسنگی می کشاند و از ورود آب، غذا، دارو، سوخت به غزه جلوگیری می کنه. علاوه بر آن با تخریب و نابودی بیمارستان ها از معالجه دست کم 50,000 زخمی جلوگیری می کند که اینا یا در واقع به اصطلاح عاطل و باطل می شن و یا می میرن، علیل می شن. وزیر دفاع اسرائیل گالانت در 9 اکتبر سیاست خود در مورد غزه را اعلام میکنه و گفت دستور دادم غزه در محاصره کامل درآید، نه برق، نه غذا، نه سوخت، هیچ چیز نباید وارد غزه بشه. ما داریم علیه حیوانات انسان نما میجنگیم و به همین ترتیب باید با آنها برخورد کنیم. طبق گزارش مأمورین سازمان ملل نیمی از مردم غزه در گرسنگی به سر می‌برند. در ادامه گزارش می‌خوانیم از هر 10 خانواده 8 تای آنها در بعضی مناطق در تمام شب و روز بدون هیچ غذایی دارن می‌گذرانند. چه بر سر این اطفال میره؟ چه بر سر مادری که بارداره میره؟ چه لحن رهبران اسرائیل موقعی که در مورد فلسطین صحبت میکنن و آن که میخواهن بر سر غزه بیاورن تکان دهنده است؟ به ویژه این که بعضی از این رهبران موقع صحبت کردن در این مورد هولوکاست را یادآوری می کنن. در واقع این گفتشون موجب شده که عمر و تور از متخصصین برجسته هولوکاست که در خود اسرائیل به دنیا اومده به این نتیجه رسیده که اسرائیل هدفش نسل کشی است. دیگر متخصصین هولوکاست و نسل‌کشی نظراتی شبیه او ارائه دادند. به طور ویژه و مشخص باید گفت که برای سران و رهبران اسرائیل نام بردن از فلسطینیان به عنوان حیوانات انسان‌نما، وحشی‌های انسان‌نما، حیوانات ضد انسان از فلسطینی‌ها که صحبت می‌کنند اینجوری صحبت میکنن و غیره کاملا عادی است. اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل میخواهد اطمینان پیدا کند که منظور این رهبران که از مردم صحبت میکنن همه مردم فلسطینه و نه تنها حماس. به گفته او تمام مردم اونجا مسئول هستن. ما میدونیم صحبت کنه که گفت هیچ بیگناهی در غزه وجود نداره، حتی نوزادا. از این رو قابل تعجب نیست که نیویورک تایمز گزارش میدهد که در صحبت‌های روزانه و معمولی اسرائیل میشنویم که غزه را باید با خاک یکسان کرد، باید محو شود، باید نابود شود. یکی از جنرال‌های بازنشسته اسرائیل اعلام کرد غزه به جایی تبدیل خواهد شد که هیچ بنی بشری نتواند در آن زندگی کند. او در دنباله می گوید، در دنباله این صحبتش، گسترش بیماری های عفونی و اپیدمی پیروزی ما را نزدیکتر می کند که مردم با اپیدمی بمیرند. یکی از وزرای اسرائیل از آن هم فراتر رفته و پیشنهاد انداختن بمب اتم در غزه میکند. این گفته ها و اظهار نظرها ما فکر نکنیم که توسط افراد افراطی و جسد گریخته اظهار میشه، بلکه توسط مقامات اکثر دولت اسرائیل بیان میشه. البته باید گفت که صحبت‌های زیادی در مورد پاکسازی قومی در غزه در کرانه غربی نیست گفته می شود که در اساس دست زدن به نقطه دیگری است. وزیر کشاورزی اسرائیل می گوید، نقل قول، ما اکنون در حال انجام نقطه دیگری هستیم. شاید تکاندهنده ترین دلیل و مدرک در مورد این که جامعه اسرائیل بعد خود مرسایمر ادامه میده شاید تکاندهنده ترین دلیل و مدرک در مورد این که جامعه اسرائیل به چه سیاه چالی در غلطیده است ویدیویی است که نشان میدهد کودکان جوان آهنگ خون آشامانه‌ای آهنگ خون آشامنه ای میخوانم که در آن این بچه ها از نابودی ابراز شادی کرده و آن را جشن میگیرن و چنین آواز سر میدهن: در عرض یک سال همه را نابود میکنه. این بچه ها دارن اینو میخونن به عنوان یه سرود، و در آن هنگام است که بر میگردیم و زمینمان را شخ میزنیم. این جامعه اسرائیله. این بچه ها چجور آدمی ازشون ساخته میشه؟ چهارم، اسرائیل تنها دست به کشتار، زخمی کردن و به گرسنگی کشوندن جمعیت بزرگی از فلسطینیان نمیزنن، بلکه خانه و زندگی آنها را به طور سیستماتیک از بین میبرن و زیرساختهای حیاتی آنها را نابود میکنن، از مساجد گرفته تا مدارس، از مکانهای تاریخی تا کتابخانه ها، ادارات اصلی دولتی و بیمارستان ها. ارتش اسرائیل تا تاریخ اول دسامبر نزدیک به 100,000 ساختمان را تخریب یا منهدم کرده، از جمله بعضی محلات که کاملا با خاک یکسان شده. در نتیجه شمار تکندهندهی نزدیک به 90% از 2.3 میلیون جمعیت غزه بی خانمان شدند. علاوه بر آن، اسرائیل تمام کوشش خود را به کار می برد تا میراث‌های فرهنگی غزه را نابود کند. دانشمنداش رو، معلماش رو، پروفسورهاش رو، به طوری که تلویزیون NPR گزارش می‌دهد بیش از 100 مکان مربوط به میراث فرهنگی مردم غزه تخریب و یا به نابودی کشیده شده. 5، اسرائیل تنها دست به ترور و کشتار فلسطینیان نمی‌زند، بلکه دست به توهین و تحقیر بسیاری از مردان فلسطینی که در گشت‌های سربازان اسرائیلی و پلیس اسرائیل دستگیر شده در ملأ عام دست می‌زند. سربازان اسرائیلی این فلسطینیان را دستگیر، لخت با یک شورت نگه داشته و سپس چشم بند به آنها زده و در محلات آنها را در ملأ عام قرار داده و به صورت جمعی در خیابانها روی زمین نشانده و سپس سوار کامیونهای باربری کرده به جاهای نامعلومی میبره. اکثر این افراد ربطی به حماس ندارن. بسیاریشون معلم هست، دکتر هست، کاسبکار هست. و بعدش آزادشون میکنن در این که کاری نیستن. 6، گرچه این اسرائیلی ها هستن که کشتار را انجام میدهن، اما بدون حمایت و پشتیبانی دولت امریکا، آقای بایدن، نمی توانن این کار را بکنن. تمام این نکات مهمه. از نظر تاریخی نه تنها امریکا تنها کشوری بود که در شورای امنیت علیه قطعنامه آتش بس رأی مخالف داد و آن را وتو کرد، بلکه مقادیر عظیم سلاح و مهمات لازم برای این کشتار را در اختیار اسرائیل گذاشته است. پروفسور دانشگاه شیکاگو در این حرفا رو میزنه. همونطور که یکی از جنرال‌های اسرائیلی یتزاک بریک اخیراً آشکارا گفته، ببینید چی میگه: تمامی موشک‌های ما، مهمات ما، بمب‌های ما، هواپیماهای ما از امریکا می‌آیند. هر دقیقه‌ای که جلوی تحلیل آنها را بگیرند، جنگ نمی‌تواند ادامه پیدا کند. جنگ فقط مال اسرائیله؟ جنگ مال امریکاست و کشتی جنگیش. چرا که ما تواناییش را نداریم. همه می دانند که ما بدون کمک امریکا قادر به ادامه این جنگ نیستیم. جنرال اسرائیلی داره اینا میگه. آنچه قابل توجه هست آنچه بایدن بعد خود مرشاینر ادامه میده. آنچه قابل توجه هست آن که بایدن کوشش دارد فرستادن این سلاح‌ها و مهمات را تسریع بکنه، حتی با نادیده گرفتن و دور زدن مقررات مربوط به تحویل سلاح و مهمات به کشورهای خارجی که من اسم بردم ازش. کنگره را دور زد. هست در حالی که در حال حاضر توجه همگان معطوف به غزه است، اهمیت دارد که به آنچه در کرانه غربی می‌گذرد توجه کنیم. شهرک‌نشین‌های اسرائیلی با همکاری تنگاتنگ ارتش اسرائیل در حال کشتار مردم بیگناه فلسطینی و دزدیدن و اشغال زمین‌های آنها هستند. اکساش و ویدیوهاش رو عزیزان باید ببینن که در کرانه غربی این جنایتکارا چه کار دارن میکنن. در مقاله عالی در نیویورک ریویو آف بوکس این کارهای وحشتناک توضیح داده میشن. دیوید شولمن از گفتگویی که با یکی از این شهرک نشینان داشته صحبت میکنن. عزیزان به این دقت بکنم. این مقاله در نیویورک ریویو آف بوکس اومده و دیوید شولمن که باید خودش یهودی باشه رفته و مصاحبه کرده با این شهرک نشینا که نشانه بارزی از ابعاد اخلاقی یعنی مورال شیوه برخورد دولت اسرائیل نسبت به مردم فلسطین است. این شهرک نشین بیشیش رو در باشی به شولمن میگوید، نقل قول: رفتاری که ما با این مردم میکنیم غیر انسانی است. اذعان میکنه که من اسمشون گذاشتم سگهای این سگهارم که همین سموتریچ همشون رو مسلح کرده و امریکا مسلسل براشون فرستاده تا همشون مسلح بشن. بعد ادامه میده همین شهرک میشین: اما اگر به طور مشخص به آن نگاه کنی، این کارها دنباله یک واقعیت است. این واقعیت چیه؟ خداوند وعده این سرزمین را به یهودیان داده است و فقط به آنها. خداوند وعده داده، یعنی جنبه مذهبی داره. دولت اسرائیل همزمان، ما میدونیم موقعی که آقای نتانیاهو از قوم امالیق اسم برد که باید زن و مرد و کودک و شیرخوار و خرها و گاوهاشونم قتل عام باید بشه، از کجا نقل قول میکنه؟ از انجیل؟ مگه در کتابهای آسمانی دیگه از این چیزا نیست؟ برای همینه که من به کنفوسیوس و به بودایی ها اشاره کردم که شانس بزرگی دارم که از این کتاب های آسمانی ندارم. بگذاریم. دولت اسرائیل همزمان با تجاوز به خاک غزه شمار دستگیر شدگان غیر قانونی در کمای غربی را به شدت افزایش داده. طبق گزارش سازمان عفو بین الملل، تمام شواهد نشان میدهد که این دستگیر شدگان شکنجه شده مورد توهین و تقصیر قرار گرفتن. همچنان که من بعد خود مرشاینر میگه که همچنان که من شاهد ورق خوردن این فاجعه در خاک فلسطین هستم، تنها یک سؤال از رهبران اسرائیل و مدافعین آنها در امریکا صهیونیستا را داره میگه و دولت امریکا برایم باقی میماند و آن هم این است که آیا هیچ شرافت و انسانیتی دارید؟ آیا هیچ شرافت و انسانیتی دارید؟ پروفسور مرشایمر از اینا داره میپرسه، از دولت امریکا، از جو بایدن، انتونی بلینکن، صهیونیستا، جک سالیوان. حالا ببینیم اینا پیروز میشن. عزیزان، چند تا مقاله مهم همینطور که گفتم، یکی در مجله نیشن 8 دسامبر اومده، تیترشو برای عزیزان میخونم و بعد یه نقل قول ازش میارم. Israel is losing this war. اسرائیل دارد این جنگ را میبازد. مقاله دیگه هست که حالا اونو هم برای عزیزان میخونم. البته این مقاله که الان میخوام نقل قول بکنم به قلم جان آلترمن، J-O-N آلترمن، که یهودی باید باشه و در مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی اومده. هرچند که تاریخش هم اخیرانه. بخشایش رو من میخونم و بعد نظر خودم رو. برداشت حماس از پیروزی نظامی مانند دیگر سازمانهای مبارز به دست آوردن پیروزی های سیاسی دراز مدته و نه نظامی. حماس پیروزی را در یک سال یا پنج سال نمی‌بیند، بلکه مبارزه در دفعه هاست که از یک سو همبستگی میان مردم و نیروهای مبارز فلسطینی به وجود می آورد. برای چه اون آمارا رو برای عزیزان خوندم؟ تئوریش اینجاست. در دهه هاست که از یک سو این مبارزه همبستگی میان مردم و نیروهای مبارز فلسطینی به وجود می آورد و از سوی دیگر اسرائیل را منزوی و منفرد می کند. در چنین سناریوی حماس مردم زیر فشار و ستم غزه را بسیج و از سوی دیگر بی ارزگی و سازشکاری دولت موقت در کرانه غربی را به مردم فلسطین نشان می دهد. و آمارهایی که خوندم عزیزان دقت بکنم. به طور همزمان کشورهای عربی از عادی سازی روابطشون با اسرائیل دور می شوند. قابل توجه آقای احمد زیدآبادی و کشورها و مردم جنوب جهانی به طرفداری از مردم فلسطین برمی‌خیزند. اروپا از زیاد روی های ارتش اسرائیل دلزده و ناآرام می شود. در این رأی‌گیری در مقایسه با رأی‌گیری قبلی مجمع عمومی، کم کم اروپا، هند، استرالیا، نیوزیلند، کانادا دلزده می شود از این زیاد روی های اسرائیل. و در امریکا چه اتفاقی میفته؟ بحث درباره اسرائیل بالا میگیرد و به حمایت همه جانبه هر دو حزب از اسرائیل که از دهه 1970 برقرار شده بود لطمه میزند. حالا در نظرات خودم به عزیزان عرض میکنم که در بین یهودیان امریکا داره چه اتفاقی میفته و چطور سفرشون از صهیونیست‌ها و دولت اسرائیل چطور دارن جدا میکنن. این جنگ فقط جنبه نظامی نداره، جنبه سیاسی داره. آوازه حماس در جنگ منطقه‌ای به نفع حماس است، چرا که بحث جهانی به وجود میآورد که آیا نزدیک شدن به اسرائیل ارزشش را دارد؟ آقای احمد زیدآبادی ارزشش را دارد که عربستان نزدیک بشود و نزدیکی بکنه با آقای نتانیاهو، با پادشاه عربستان باش نزدیکی بکنه؟ همبستگی درونی در داخل اسرائیل برای حماس اهمیتی نداره که 80%شون میگن باید نابود بشه، بلکه هدفش منزوی کردن اسرائیل از کشورهای شریک او در سطح بین المللی است و تبدیل آن به کشوری جدا افتاده و منفور. برای رسیدن به این هدفها حماس نیاز ندارد خیلی قدرتمند باشد، تنها با صبر و پایداری از خودش نشان بدهد. حماس جای آن که به قدرت عظیم برای شکست اسرائیل تکیه کند، برعکس از قدرت عظیم اسرائیل برای شکست او استفاده می کند. چطور؟ قدرت اسرائیل به آن کشور اجازه می دهد غیر نظامیان را هزار به قصد برساند، زیر ساخت های فلسطینی ها رو تخریب و منهدم کند و به ندای مردم جهان برای رعایت حال مردم گوش فرا ندهد. تمام این چیزها به پیشبرد اهداف جنگی حماس کمک می کند. یه صهیونیست آلترمن در این حرفا رو می زنه در اینکه میخواد راه حلی برای اسرائیل پیدا بکنه. حالا خواهیم دید که راه حلش چیه. نقشه حماس برام است که در این راه نبردهای زیادی را ببازد، همانطور که قبلا باخته، اما پیروزی غیر محتمل هفته اکتبر او شور و شوق نسل‌های آینده فلسطینیان را که حتی یک پیروزی کوچک در برابر این همه موانع سخت برایشان اهمیت دارد برمی انگیزد و خواستها و آمال مردم فلسطین نه کوتاه مدت بلکه از نظر زمانی نسلی است. نسل اندر نسله. آن که اسرائیل بر سر آن قمار کرده این است که اگر برای پیروزی به اندازه کافی و هرچه سریعتر شمار بیشتری از اعضای حماس را بکشد، بعداً به عواقب و پیامدهایش فکر خواهد کرد. در حالی که برنامه حماس آن است که با پیگیری و صبر در حال نجنگ و نسوس بماند. بعدش وقت میگه که حال اسرائیل در چنین وضعی برای اینکه پیروز شود چه باید بکنه؟ جالبه. اول آن که باید پشتیبانی جهانی را به دست آورم. اسرائیل چطور میتونه پشتیبانی جهانی را از دوباره به دست بیاره؟ حالا ببینیم در مقاله‌ای که این مقاله‌ای که گفتم در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی بوده، در مجله نیشن که من بخش وسیعش رو ترجمه کردم، منتها فکر نمی‌کنم امروز فرصت باشه برای عزیزان بخونم. حمله 7 اکتبر رو شبیه حمله نیروهای انقلابی ویتنام در ژانویه 1968 حمله تت، عزیزانی که سنشون اختزا نمی کنه به یاد نمیارن حمله تت رو، که من قشنگ یادم اون موقع تازه من اومده بودم از امریکا، برگشته بودم امریکا، اروپا عوض میخوام، فکر میکنم آلمان بودم که حمله تت. میگه که برحمه خشونت بیرحمانهی که علیه مردم فلسطین به راه انداختن، اسرائیل در رسیدن به اهداف سیاسیش شکست خورده. در این مقاله حمله 7 اکتبر جنگندگان غزه به نیروهای اسرائیلی و حمله تت در 1968 در ویتنام تشبیه شده که در آن نیروهای ویتنامی تلفات بسیار سنگین متحمل شدند و از نظر نظامی باختند، اما از نظر سیاسی این کار پیروزی سیاسی بسیار بزرگی برای نیروهای ویتنامی و هر شبت که برای همینه که وقت نقل قولی از کیسینجر میاره. کیسینجر با تأسف در 1969 ببینید چی میگه. میگه که در مورد جنگ ویتنام داره میگه که این ضد بشر، ما میدونیم عقب انداخت که در واقع انتقام کشی بکنه، که بعد شروع کرد به بمباران هم لاوس و هم کامبوج و هم خود چیز رو، برای اینکه ویتنامی ها چیز میخواستن 1968 به توافق رسیده بودن. ببینید کیسینجر میگه ما جنگی نظامی انجام دادیم، دشمن ما جنگی سیاسی انجام داد. ما در صدد فرسایش فیزیکی بودیم. دشمن ما هدف از فرسایش ما از نظر روانی بود. در این جریان ما یکی از مهمترین اصول جنگ چریکی را فراموش کردیم. چریک زمانی برنده است که نبازد. ارتش معمولی زمانی شکست می‌خورد که پیروز نشود. بنابراین من می‌خواستم حالا می‌خوام برگردم نظر خودم رو راجع به اکسل چیزها، حداقل خودم هم دو تا یادداشت کردم که برای عزیزان می‌خوام بخونم. یکیش هست بررسیه توازن قوا میان اسرائیل و مردم فلسطین. اسرائیل در ژوئن 1967 در عرض 6 روز ارتشای 3 کشور سوریه، اردن و مصر را شکست داد. ما میدونیم 6 روز. اکنون من اینو چون یکی دو هفته قبل نوشتم، بیش از 2 ماه، الان 71 روزه، امروز 71 روزه از 7 اکتبر تا الان. اکنون بیش از 2 ماه از حمله هوایی کم نظیر در تاریخ اسرائیل به این باریکه 10 در 36 کیلومتری و حمله زمینی 60 روزش به این باریکه می گذرد و هنوز به رغم کشتار کم نظیر در تاریخش نتوانسته حتی ضربه کاری به نیروهای جنگنده حماس وارد بکنه. فوق‌العاده مهمه، در حالی که تا حال ارتش اسرائیل صدها تانک و ماشین جنگی و شمار بیشتری سرباز و افسر ارتشی از دست داده. معنای چنین پدیده چیست؟ سوال من میکنم. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که اسرائیل قادر شود به تونل‌های گسترده زیرزمینی غزه راه یافته و یا آنها را با آب دریا پر کرده و از این طریق ضربه سنگینی به نیروهای حماس و دیگر نیروهای جنگنده فلسطینی وارد بکنه، فرض را من بر این می‌ذارم. در حالی که الان ما میدونیم سر صدای زیادی را انداختن که میخوان آب دریای مدیتران را بندازن توی این تونل ها. قبلش میخواستن گاز سمی، بعضی ها میخواستن عصبت که دستگاه های تهویهشون رو و خفهشون بکنن و غیره و غیره. در حالی که رهبران حماس اعلام کردن که این تونل ها طوری ساخته شده که پیشبینی همه این چیزا شده. ولی من فرض رو بدین میذارم که آب بندازم و اینا رو حتی از بین ببرم. این واقعیت بر همگان آشکار است که توازن نیرو میان مردم فلسطین و اشغالگران صهیونیست به نفع فلسطین تغییر کرده. چرا؟ قبلا صحبت کردیم که در 75 سال پیش و یا بیشتر در واقع 100 سال پیش صهیونیست‌هایی که به فلسطین مهاجرت می‌کردند از قلب پیشرفته‌ترین سرمایه‌داری اروپا با کولباری از دانش و تجربه و مقادیر زیادی پول سرمایه‌داران صهیونیست تشریف می‌آوردند اونجا، در حالی که بومیان فلسطینی و کشورهای عربی مجاور همشون در مرحله اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیش سرمایه‌داری بودن، مثل خود ایران یا فئودالی بودن. در نتیجه از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عقب مانده تر از اروپاییان و به مراتب فقیرتر بودن. بنابراین بی‌جهت نیست که شخص تئودور هرتزل بنیانگذار صهیونیست و دیگر رهبران صهیونیست مانند خاییم وایزمن، بن‌گوریون و غیره خود را نسبت به مردم این منطقه و از جمله مردم فلسطین برتر دانسته و با دیده تحقیر به این مردم نگاه می‌کردن. کاملا شما در تمام نوشته‌هاشون و آنها را بربر و خود را واجد فرهنگ و سیاست برتر می دانستن و این برتری علمی و فنی خود را با بیرحمانه ترین شکل ممکن برای اشغال سرزمین فلسطین و کشتن و قمع بیخانمان کرده و بیخانمان کرده مردم این سرزمین به کار انداختن. گروه های تروریستیشون چه کردن؟ همین منخیم بگیم، همین اریل شرون، چه جانیانی. پدیده نکبره به وجود آوردن و به جای 54% سرزمین که سازمان ملل بهشون داده بود 80% این سرزمین را اشغال کردن و سپس در سال 1967 بقیه خاک فلسطین را هم اشغال کردن. ما میدونیم از اون موقع به بعد اینا دیگه خاطرات خودمه، به ویژه از 1968 به بعد، 67 به بعد. از اون موقع به بعد شکست ناپذیری اسرائیل از سوی کشورهای منطقه پذیرفته شد. حمله غافلگیر کننده مصر و سوریه به اسرائیل در 1973 که در ابتدا پیروزی‌های ما می‌دونیم داشت، مصری ها از کانال سوئز گذشتن و یه مقدار سوریه هم اومدن توی بلندی‌های جولان، با ورود امریکا و کمک همه جانبه به اسرائیل با شکست روبرو شد. بلندی‌های جولان زیر اشغال اسرائیل ماند و صحرای سینا ما می‌دونیم در تصرف اسرائیل ماند. بعدش ما می‌دونیم موجب شد که امریکا، یعنی همین آقای هنری کیسینجر، یکی از دستاوردهای بزرگش هنری کیسینجر، وارد میدان شد و با سادات وارد مذاکره شد، مصر را از اردوگاه شوروی خارج کرد و به اردوگاه امریکا پیوند داد و بالاخره مصر را به رسمیت شناختن اسرائیل کشاند همین آقای کیسینجر، بی آنکه صحرای سینا به طور کامل زیر حاکمیت مصر برآید. پیروزی اسرائیل در این دو جنگ موجب تکیه هرچه بیشتر امریکا، چه از نظر امنیتی، چه نظامی و چه سیاسی، به اسرائیل برای سلطه‌اش در خاورمیانه شد. پترودالر موقعی که برتن وودز رو زیر لگدمالش کرد، امریکا آقای هنری کیسینجر رو فرستاد به عربستان و پترودالر رو به وجود آورد. اینا دستاوردهای عظیمی برای امریکا بوده. ازشان باید اینا رو تک به تک این اتفاقات رو باید به یاد بیارم. جنبش فلسطینی که رهبری آن در دست PLO سازمان آزادی‌بخش و فتح بود، کم کم حاضر به پذیرش اسرائیل، چون اسرائیل رو شکست ناپذیر میتونه، و تشکیل دو دولت، دولت فلسطینی در 20% خاک غزه و کرانه غربی شد. اما اسرائیل سازی میشد چیز تو حاضر به پذیرش چنین چیزی نبود و در نتیجه در 1982 به لبنان و پناهگاه های فلسطینیان حمله کرد و کشتار ما میدونیم صدرا و شکیلا رو زیر نظر همین اریل شرون جانی به راه انداخت و موجب جابجایی یاسر عرفات به تونس گردید تا از تشکیل دولت فلسطینی جلوگیری بشه. قرارداد اسلو فریب بزرگ تاریخی بود که سرنوشت PLO را رقم زد که به اینجا رسیده محمود عباس. بارها و بارها گفتم که بهشون هشدار داد ادوارد سعید، این فلسطینی بزرگ، طبق این قرارداد ارتشی برای PLO درست کردن زیر نظر افسران انگلیسی و امریکایی تا مبارزین فلسطینی رو سرکوب بکنن و نه از مردم فلسطین کرانه غربی دفاع بکنن و از مشتی بروکرات فاسد در رام‌الله محافظت کنن و با روی کار آمدن نتانیاهو شهرک‌سازی در کرانه غربی آغاز به شدت گرفت، با آن هم با هدف از بین بردن امکان تشکیل دو دولت. ایشون الان تشکیل دو دولت دادن و غزه نیز تحت محاصره شدید قرار گرفت. هر چند سال به چند سال ما میدونیم مورد چمنزنی، کشتار و کشتار قرار میگرفت. در این شرایط در 2006 انتخابات مجلس صورت گرفت و حماس برنده شد. ما میدونیم دهلان رو فرستادن که اینو به هم بزنه که شکست کن و اون وقت روزنامه نیویورک تایمز میگه که آره حماس کودتا کرد. اون روزنامه کثیف و بدی از اون موقع به بعد محاصره غزه شدت بیشتری گرفت. اما آشکار است که حماس در این فاصله بیکار ننشست. به ویژه از زمان آزادی از سنور که رهبری حماس را به دست گرفت، آنها نه تنها واقعا به طور معجزه‌آسای من نوشتن چند صد کیلومتر تونل ساختن در عمق 30 تا 40 متری و این تونل ها را مجهز به بیمارستان، انبار خاربار، آب، سوخت کافی، وسایل تهویه و انبار انبار اسلحه و مهمات کردن، بلکه برنامه دقیق و علمی و متحورانه برای شکستن دیوار محاصره، حمله به پایگاه‌های نظامی اسرائیل و کشتن شمار زیادی از نیروهای نظامی و گروگانگیری نزدیک به 240 نظامی و غیر نظامی تنظیم کردند. این عملیات از نظر امنیتی، اطلاعاتی، مهارت‌های فنی، مهارت‌های نظامی، اینا رو من از زبان استات ریتر دارم میگم و آینده نگری سیاسی به نظر بسیاری از متخصصین کم نظیر و یا بی نظیر بوده است. از نظر سیاسی از همون SICS مثلا چیز برای عزیزان گفتم که از نظر سیاسی فکر دراز مدتش رو کرده بودن. از نظر فنی و نظامی اسکات ریتر ازش نقل کرد. به دنبال این عملیات بمباران ها و توپباران های بی نظیر همراه با قطع آب، غذا، برق، سوخت ادامه داشته و اکنون 60 چند روز از این نسل کشی اسرائیل می گذرد و هنوز لطمه چشمگیری به حماس وارد نشده. بعد نتیجه گیری می کنم. مقایسه کنیم شکست ارتش های 3 کشور عربی را در 6 روز با عدم موفقیت شکست یک جنبش چریکی در بیش از 60 روز. وقتی صحبت از تغییر موازنه قوا می کنیم منظور این است. از آن فوق‌العاده مهمتر این است که آن که کینه حیوانی سران اسرائیل و امریکا را برانگیخته همانا در هم شکسته شدن افسانه شکست ناپذیری اسرائیل است. این نظر خودم تا الانش، ولی یک سفر نتیجه گیری های دیگه ای کردم که بخشش رو که تا زمانی که فرصت هست سرنوشت این جنگ و نسل کشی و قوم کشی در 20 مورد. 1. نسل کشی که با حمایت بیچون چرای امریکا صورت می گیرد از جنایات کم نظیر در تاریخ اسرائیل در غزه است که موجب مرگ به نظر من 100,000 نفر خواهد شد. حالا باید ببینیم عمل کشورهای اروپایی، کشورهای عربی، منطقه، کشورهای روسیه، چین، همه اینا زیر ذره بین قرار میگیرن و از اون مهمتر عمل حزب الله و دولت ایران چه خواهد بود. 2. ثابت شد که سازمان ملل کاری از دست ساخته نیست و ضربه کاری به اعتبارش خورد. 3. قدر مسلم آن است که بدون کشتن صدها هزار نفر از مردم غزه اسرائیل قادر به شکست حماس نخواهد بود. و این پیامدهایی دارد. 4. چهره اسرائیل و امریکا برای مردم جهان آشکارتر و عیان‌تر از هر زمانی دیده می شود. 5. حتی اگر اسرائیل در شکست حماس پیروز شود، ضربه سیاسی که به اعتبار امریکا وارد شده جبران ناپذیر است. 6. آیا با وجود دست زدن اسرائیل به چنین جنایاتی باز هم امید پیوستن عربستان به قرارداد ابراهیم هست؟ آقای احمد زیدآبادی. 7. سرنوشت پایگاه های امریکا در عراق و از اسرائیل چه می شود؟ 8. اکشل عمل مردم منطقه در برابر حکام مرتجع و دست نشانده این کشورشان چه خواهد بود؟ 9. آیا ارتکاب جنایتی کم نظیر و تاریخ از سوی اسرائیل اثری مثبت از جهت نشان دادن این نکته است؟ اثری مثبت از جهت نشان دادن قدرت نظامیش برای اون کشور خواهد داشت؟ یا اثر منفی به دلیل نشان دادن چهره بدمنش آن دولت؟ کدام جنبه می‌چربد؟ برای خیلی ها هم امید اینو دارن که اسرائیل پیروز بشه و قلع و قمع بکنه مردم غزه رو و هم قدرت نظامیشون نشون بده. ولی ببینیم کدوم جنبش میچربه، یا باخت سیاسیشون. 11. قبول آتش‌بس از سوی اسرائیل ما میدونیم به عنوان قبول شکسته. بنابراین به نظر میرسد تنها راه پایان گرفتن این جنگ، 1. به طولانی شدن آن فرای زمان مورد قبول امریکا، و 2. بالا رفتن تلفات اسرائیل، 3. بالا رفتن سطح اعتراضات مردم اسرائیل و ادامه مقاومت نیروهای انقلابی. 12. نسل زی در امریکا اکثرا طرفدار مردم فلسطین است. پیش از 7 اکتبر مسئله فلسطین اصلا مطرح نبود تا طرفدارانی پیدا بکنه. شمار بسیار و درصد بالایی از یهودیان امریکا مخالف سیاست‌های دولت اسرائیل هم. تمام این نکات به نظر من مهمه. 13. اکثریت عظیم مردم سقاره طرفدار مردم فلسطین هم، چرا که آزادی خود از استعمار و امپریالیسم را با آزادی مردم فلسطین همشان می دانند و از این رو پیوند عاطفی میان آن دو به وجود آمده. 90% از مردم جهان. 14. نظرم این است که پس از 70 سال سر و صدای هولوکاست و حقانیت صهیونیست‌ها در استفاده تبلیغاتی از آن و سمپاتی مردم نسبت به قربانیان جنایات اسرائیل رنج باخته و نفرت نسبت به صهیونیست‌ها شدت گرفته است. 15. برای نخستین بار پس از سالها این اصل که انتقاد از اسرائیل و صهیونیست‌ها به معنای ضد یهود بودن است به طور جدی زیر سوال رفته و به چالش گرفته شده است. 16. مناظری که بشریت در خاک غزه و کرانه غربی فلسطین مشاهده می کند آینه تمام نمایی از تمدن غرب، یعنی تمدن سرمایه داری، حقوق بشر غرب، آزادی و دموکراسی غرب، روابط بین المللی بر پایه مقررات آقای بایدن، رول بیس اینترنشنال ریلیشن و استثنائی بودن و غیر قابل اجتناب بودن امریکاست. آینه تمام نما زیر نظر تمام بشریته. 17. در 75 سال اخیر از این جنایات فراوان دیدیم، اما جنایات اخیر اسرائیل آشکار و عیان جلوی چشم بشریت است. تفاوت عظیم دیگر تغییر توازن قوا در سطح جهانی است که کشورهای سقاره را که احساس ناتوانی و ضعف می کردند امید و توانایی می دهد. نمونش کشورهای افریقایی هم. 18. با ادامه جنگ در غزه، خشم و نفرت توده های مردم کشورهای عربی نسبت به حکام این کشورها بالا می گیرد و جوامع این کشورها را که پس از شکست بهار عربی دچار یأس و ناامیدی کرده بود دوباره به حرکت در می آورد و بارقه های امید تازه در این جوامع به وجود می آورد. از میان کودکان و نوجوانانی که این مناظر غزه را می بینند نسل انقلابی آینده ای را، نسل انقلابی آینده ای به وجود می آورد. 19. با ادامه جنگ، موقعیت پایگاه های نظامی امریکا در عراق و سوریه به خطر می افتد و بالاخره 20. نسل کشی در غزه، چهره واقعی فلاسفه قلابی و مرتجعی چون یورگن هابرماس و سوسیالیست های قلابی چون برنی سندرز را جلوی چشم هممون آشکار و عریان می کند. وقت من تمامه. این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. فرزا جان خیلی ممنون عزیز. عزیزان میتونم که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، از اونجا به تلگرام و به اینستاگرام و توییتر و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.